بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. محور بحث ما این بود که آیا دخول در غیری که شرط است باید جزء ارکان باشد؟ گفتیم نه، نمیشود شک را به نسیان ملحق کرد. امر دائر شد که آیا جزء مستقل باشد یا غیر مستقل هم کافیه. ما گرفتار روایتی هستیم، یکی روایت زراره است، دیگری روایت جابر ابن اسماعیل ابن جابر. اینها در صدر روایت مثال که میزنن تمام مثال ها مستقله، زیل که میرسن مطلقه. روایت زراره و روایت اسماعیل ابن جابر در صدر هنگامی که میخواد غیر را معنا کند غیر مستقله، اما هنگامی که به زیل میرسد مطلق غیره. من روایت را دیروز نخوندم، الان میخونم، ملاحظه بفرمایید. روایت زراره، من متن روایت را از کتاب نوشتم. رجل شک فی الاذان و قد کبر قال یمزی. ببینید مستقله. قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ قال یمزی. قلت شک فی القراءه و قد رکع قال یمزی. قلت شک فی الرکوع و قد سجد قال یمزی علی صلاته. مثال ها همه اش مستقله، اما در زیر می فرماید یا زراره اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره. دیگه ندارد مستقل یا غیر مستقل، هر دو را میگیرد. فشکوکا لیسا بشی. حالا چه کنم اینجا؟ آیا مثال ها را مقدم بداریم بر اطلاق؟ بگیم مثال ها اطلاق را مقید میکند، یا عکس کنیم اطلاق را بر مثال ها مقدم کنیم؟ بگیم مثال ها من باب فرد غالبه. غالبا افرادی که شک میکنن در چنین شرایط شک میکنن، در غیر این شرایط کمتر شک میکنن. آقای قدرتی کدام را انجام بدیم؟ آیا مثال ها را حاکم بر اطلاق قرار بدیم؟ بگیم میزان مثال هاست، یا اینکه اطلاق را بر مثال ها مقدم کنیم؟ بگیم مثال ها از قبیل وارد در مورد غالبه. کدام را بکنیم؟ علی ظاهر همان دومی است، اطلاق را بر مثال ها مقدم میکنیم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولا این تعلیلی که حضرت دارد، این تعلیل تعلیل ارتکازی است، یعنی غالبا ائمه ما علل احکامی را که دارن بخشی از اونها علل ارتکازی است. اگر علل ارتکازی شد دیگه فرقی بین مستقل و غیر مستقل نیست. اون این است که انسان وقتی که از حین عمل عبور کرد دیگه براش کافیه. ارتکاز بین غیر مستقل و غیر مستقل فرق نمی گذارد. خدا رحمت کند استادمان مرحوم حجت اعلی الله مقامه روی این مسئله اصرار داشت که غالبا ارتکازهایی که در انسان هست ائمه اهل بیت اون را علل احکام شمرده اند، تا احکام جایگزین، تا احکام در دلها جای بگیرد. اون این است که انسان حین عمل حواسش جمع‌تر است از آن وقتی که از عمل بگذرد. دیگه فرق نمی کند بگذرد بر مستقل یا غیر مستقل. این یکی. علاوه بر این ما روایاتی داریم که غیر مستقل را جزء غیر شمرده است. دیروز اینا نخوندیم، الان میخونیم. روایاتی داریم که غیر مستقل را جزء غیر شمرده است. ملاحظه بفرمایید، ما یعید و کفایت مطلق غیر پیدا کردی، ما یعید و کفایت مطلق غیر. یک، ما رواه الفضیل ابن یسار قال قلت لأبی عبدالله استتم قائما، از خمیدگی میستم تا برم به سجود. استتم قائما که مقدمه سجود باشد. فلا ادری ارکعت ام لا، قال بلا قد رکعت فامضی فی صلاتک. استتمام جزء مستقل نیست، هیچ وقت در روایات نداریم که من اجزاء الصلات الاستتمام. این که امر عرفی است که کسی بخواد سجده کند باید بیستد و بعدن برود سجده. فان استتمام القيام مقدمه للسجود فكفى فيه الدخول عن الرجوع الى الركوع، لازم نیست. دو، ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله. این عبدالرحمن کیه؟ خیال نکنیم فرزند امام صادقه، نه، از فقهای بصره است، هم شیعه هست و هم فقیه. ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لأبی عبدالله رجل احوا الى السجود ولم یدری ارکه ام لم یرکه قال وقد رکه. دوتا با هم چه فرق دارن؟ اولی خیلی دور نسبت به سجده، استتم قائما، از اون نیم خیز، از اون خمیدگی میستد که برود سجود. شک میکند که آیا من رکوع کردم یا نه، حضرت رکوع کردی. دومی خیلی نزدیکه، نشسته است، مثلا نیم خیز است و میخواد برد رکوع، شک دارد که آیا رکوع کرده یا نه، حضرت می‌فرماید بلا قد رکع. هر دو جزء غیر مستقلن، یکی الاستتمام قائما، دیگری هم الهوی الى السجود. بنابراین فتوای ما این شد که مطلق غیر کافیه، غیر رکن باشد کافیه، غیر رکن باشد مستقل باشد مثل قرائت سوره رکوع تشهد کافیه، یا مقدمات عمل باشد مثل استتم قائما او الهوی الى السجود. چرا؟ به دو دلیل. اولا این تعلیل تعلیل ارتکازیه و در تعلیل ارتکازی فرقی بین مستقل و غیر مستقل نیست. ثانیا این دو روایت، یکی در استتمام قائما هست، دیگری هم الهوی الى السجود. بله، یه دونه معارض داریم. همین آقایی که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هویه الی السجود گفت کافیه، اگر شک در رکوع کند کافیه، و حال اینکه در روایت دیگر همین آقا خلافش را از امام صادق نقل میکند. ببینید، عرض کردم نعم هنا روایتون لعبد الرحمن ابن ابی عبدالله ربما تدل على عدم الکفایه، قال قلت لابی عبدالله رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل ان یستوی جالسا فلم یدری اسجد ام لم یسجد، قال یسجد بر بگرده. سه تا با هم چه فرق میکند؟ سه تا را بگو. استتم قائما یکی، دوم هوی ایر از سجود، سه برخواستن از سجود. سه با میگه برخواستن از سجود، سرش را برداشته، یعنی از پایین به بالا میاد و نمیدوند آیا سجده کرده یا نکرده، حضرت میفرماید یس شد. چه فرق میکنه؟ اولی آقای قدرتی استتم و قائمم همطور عرض کردم پایین بودم، سر بلند میکنم بیستم، نمیدارم رکوع کردم یا نه، میگد رکعه. دوم هویه، نزدیک به سجوده، اولی دوره، دومی نزدیکه، میگه رکعه. اولی و دومی راجع به رکوعه، سومی نخیه، رفع رأس از سجده هست، نه قریب سجده. عرض کنم از پایین به بالا میاد، نمیدونه سجده کرد یا نه، حضرت میگه یسجو. مصیبت موقعی بیشتر میشود اگر اینها را دو روایت بدانیم، مشکله. اما اگر بدونیم نه، هر دو یک روایت است، مؤلف ها جدا کردند، یکی را در اون باب، یکی را در باب، اولی را در باب رکوع، دومی را در باب سجود. این باشد دیگه. عرض کردم خدمتون که از مصیبت و اشد. اگر دو روایت باشد، خب دو روایت متعارضه. اما اگر بگیم نه، هر دو روایت آقای قرائتی پیوسته بوده، مؤلفین آمدن جدا کردن بخشی را در باب رکوع اولی دومی، بخشی را در باب سجود. ما در اینجا چاره نداریم بگیم تعبده. ما باید قوت تعبد داشته باشیم، بگیم در اولی و دومی کافیه، اما در سومی کافی نیست. ما به تعبد در اینجا ناچاریم، چون در روایت هر دو صحیح هست. دو روایت متعارض باشد، مشکل هست. بگیم هر دو یه روایت بوده جدا کرده ان، المصیبت و اشد. ما ناچاریم در اینجا از راه تعبد وارد بشیم. بگیم تعبد است که اولی و دومی لا گرچه، سومی گرچه. اتفاقا سید طباطبایی در عروت الوثقی همین را داره، در اولی و دومی میگد لا گرچه، در سومی میگد گرچه. بعد میگد آقا چه فرق میکند؟ میگد الفارق و النص. روایت دارید، ببینید عبارت سید را بیارید. عبارت سید در صفحه 109 بیارید. قال لو شک فی الرکوع او الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم ینتفت. لو شک فی الرکوع اون استتم است، او الانتصاب منه بعد الهوی للسجود الدومیه. اولی روایت اولاست، دومی روایت دوم. لم یلتفید، نعم لو شک فی السجود و هو اخذ فی القیام قد بلند بشه وجب علیه الاول. ثم قال و لو شک فی التشهد بعد الاخذ فی القیام لم یلتفید و الفارق النص الدال علی الاول فی السجود. در هویه سر از سجده بر می دارد، نه سجده ها، سر از طرف سجده بر می دارد، شک می کند برگردد، اما غیر اون نباید برگردد. فیقتصر علی مورده و یعمل بالقاعده فی غیره. معلوم می شود سید هر دو روایت را قبول کرده، تعبدن قبول کرده، صدر را هم قبول کرده گرچه، زید را هم قبول کرده لا گرچه. بنابراین ها هنا سبرون ببین آشمامزه نمیدی، ها هنا سبرون سلاسه. یک از تتم و قائمن، از خمیدگی بلند میشه، نمیداره رکوع کرد یا قبل از رکوع بلند شده لایرچه. دوم الهوگ یا الستجو، آیا رکوع کردم یا نه لایرچه. سوم سر از پایین بر می دارد به طرف بالا، نمیداند سرش به مهر خورد برگشت یا نخورده برگشته، اینجا میگن گرچه. چرا؟ تعقدان کار تمام. میخواد بگید فرق دارد؟ چه فرق دارد؟ آخه ستا را شما مشخص کنی؟ اگر شما تشریف بیارید اینجا هر سه را مشخص کنی معلوم میشه بعد هیچ فرقی نیست. از تتم قائمن از خمیدگی میام بالا، نمیدارم رکوع کردم یا همینطور خم شدم و برگشتم. میگه لایج رفته زانوها هم به زمین خورده، نمیداره رکوع کرده یا نه. میگه لایرچه. سوم سر از طرف سجده برمیدارد، نمیدونه پیشانی به مهر خورد یا نخورد. اینجا میگه گرچه هیچ فرقی با هم نیست. هر سه یکیه دیگه آقا، هر سه یکیه دیگه. عرض کردم خدمت که دخل فی الغیر دیگه، دخل فی الغیر، دخل فی الغیر را بگید. خب التنبیه الرابع، التنبیه الرابع ما هو المراد من البحل. اینم تنبیه چهارو. من یه سوالی کنم ببینم آقایان جوابش را میفرمگن. آقایان خوب است به من اعتراض کنید که این مباحثی که شما در قاعده فراغ آوردی همه اینها مربوط است به قاعده تجاوز. چرا اینجا آوردی؟ عرض کردم قاعده چون قاعده واحده هست و لذا قاعده تجاوز را مختصر گفتیم، فراغ را هم مختصر گفتیم، فروع را میگیم. چون از نظر ما دو قاعده نیست، از نظر ما قاعده واحده است. ما هو المراد من المحل، تجاوز از محل. اگر شک در صحت باشد محل خیلی روشنه. محل کدومه؟ اگر شک در صحت باشد تجاوز از محل کدومه؟ از خود اون شی تجاوز کنه. نمیدونم ورابین مدش را گفتم یا نه. اگر از خود اون تجاوز کرد، عرض کردم خدمت که این تجاوز از محل، از خودش. مشکل در شک در وجوده، شک دارم که آوردم یا نیاوردم. این اگر از محلش گذشت اعتراض نکنه. بنابراین اگر شک ما در صحت باشد مشکلی نداریم، شک در صحت مشکلی نیست. همون شیئی که در صحتش شک کردیم اگر از آن گذشتیم، این شک در بعد از محله. انما الکلام اگر شک ما در وجود باشد، آیا آوردیم نیاوردیم. آقایون میگن شک بعد از محل. چهار تا احتمال دارد. من هر چهار احتمال را میگم آقایان معین کنید. یک، محل شرعی. در نماز هر جزئی برای خود یه محلی دارد. تکبیرت الاحرام قبل از قرائت، قرائت قبل از سوره هست، رکوع بعد از سوره هست. بگه مراد محل شرعیه. همچنین در قرائت هم ایاک نعبد بعد از الرحمن الرحیم محل شرعی. بگه مراد از این که اگر از محل تجاوز کرد یعنی محل شرعی. دو، بگیم نه مراد المحل العقلی. محل عقلی کدوم؟ من که بخوام الله اکبر بگم، را بخوام بگم، باید بعد از با بگم. چون با نگم میشود ابتدا به سکون، ابتدا به سکون مشکله. اکبر محل را از نظر عقلی بعد از باه. الله اکبر محل را بعد از باه، محل عقلی. سوم بگیم محل عرفی. برای محل عرفی که من مثال میزنم، ارز کردم قرائت را مثال بزنم. انسان وقتی که قرائت میخوند فواصل خیلی محدوده. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم فاصله دو ثانیه سه ثانیه است. توجه کردیم اگر فاصله واقع بشود بین اجزا، همان فاصله عرفی میگن تجاوز عن محله، فاصله عرفی. اما بگیم نه، مراد محل عادیه. محل عادی را مثال دیگر ما میزنیم، اون کدومه؟ اون این است که انسان عرض کردم خدمتو که میخواد اجزای بدن را بشوید، اول سمت راست را عادتاً میشوید، بعدن میرود سمت چپ. منهای این که شرع گفته در غسلم سمت راست را بر سمت چپ مقدم میکند، عادتاً این را قبل از آن میشوید. بگه محل عادی کدام را انتخاب میکنه سروران؟ محل شرعی، محل عقلی، محل عرفی یا محل عادی؟ بنده فکر میکنم همان اولیه، چون عبادت یا امر شرعی است. شرع مقدس برای اجزای عبادت جایگاهی معین کرده است، بنابراین هرگاه از محل اون شیء گذشتیم کافیه. ایاک نعبد گفتم محلش معلومه، دارم میگم صراط الذین، شک کردم که ایاک گفتم یا نه، از محلش گذشتم. چرا؟ شرع مقدس محل ایاک را کجا قرار داده؟ قبل از اهدنا الصراط المستقیم. همین که از محل شرعی گذشتیم کافیه. ولذا مرحوم اصطب الحسن اعلی الله مقامه، حضرت امام اعلی الله مقامه در وسیله، عرض کنم در تحلیل الوسیله، هر دو میگن اگر در آیه دوم هست شک کند که آیه قبلی را گفته یا نگفته، که میکند؟ قاعده تجاوز جاری میکند. چرا؟ از محلش گذشته، از محل شرعی. اگر محل شرعی را انتخاب کنیم کار آسانه. مراجعه بفرمایید. التنبیه الرابع ما هو المراد من المحل. قد عرفت ان التجاوز عند الشك في صحه الموجود. کارش آسانه. بمعنى التجاوز عن و الدخول في غيره، همین از خودش تجاوز کنی. و اما التجاوز عند الشك في وجود الشيء بمعنى التجاوز عن محله و عند اذن يقع الكلام في ما هو المراد من المحل. هنا وجوه اربعه: المحل الشرعي، المحل العقلي، المحل العرفي، او المحل العادي. فالمحل الشرعي عبارة عن جعل الشارع محلا للجوز. مثلا جعل محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة قبل التركوع. والمراد من المحل العقلي اونه که عقلا محلش، راء اکبر را نمی شود بدون با گفت. اکبر راءش ساکنه، ابتدا به سکون محاله، حتما بعد از باقی. هو المحل المقرر به حکم العقل، فمحل الراء الساکنه فی التکبیر بعد الباء بلا فصل و الا لزم الابتلاء بالسکون. والمراد محل العرفی هو الطریقه المعلوفه عند العرف فی انجاز العمل الخاص كالقراءة، فإن الفصل الطويل بين المفردات أو الجمل يوجب خروج الكلام عن كونه أذكرم عن كونه كلاما. هم المقدار كي فاصلة بيفتد، أذكرم خدمتون كي بين إياك نعبد، ببخشد، بين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین به قدری فاصله بیفتد که اگر من نگفته باشم از کلام واحد در میاد. بنابراین اگر فاصله کم باشد از محلش عبور نکرده، عرف میگه ها. اما اگر عرض کنم فاصله زیاد باشد، از محلش عبور کرده. بنابراین اگر محل را عرفی بدانیم، باید فرق بگذاریم بین فاصله کم، فاصله کم عرفیه، از محل نگذشته، بین فاصله زیاد که از محل گذشته. اما چهارمی کدوم؟ المراد من المحل العادی با جرت علیه عادت شخص، حیث انه لا یفرق بین غسلات الغسل بل یأتی بها متوالیتن، فاذا شک فی غسل الجزء الاخیر بعدما خرج من الحمام فقد خرج المحل العادی. اگر بنا باشد عادی بگیریم، دیگه حمام رفتن لازم نیست. یقین دارم سر را شستم، یقین دارم سمت راست را شستم، نمیدونم سمت چپ را هم شستم یا نه، الان دارم لباسا را میپوشم. اگر بگه محل عادیه، از محلش گذشته. اما اگر بگه محل شرعیه، نه محلش باقیه. کدام را بگیریم؟ ما همان اولی را میگیریم. ولذا اگر کسی از حمام در آمد، شک کرد که آیا جزء اخیر را شستم یا نشستم سمت چپ، باید برگرده. چرا؟ چون محلش باقی، توالی شرط نیست. این وضوع هست که توالی درش شرطه. بله، وضوع باشد، نمیدونم پا را مسح کردم یا نه، دارم چپق میکشم، قدیون میکشم، محلش گذشته. چرا؟ چون در وضوع توالی شرط. اما چون در غسل توالی شرط نیست، اگر شک کند در محل، در جزء اخیر، برگردد. اذا کان الملاک هو المحل الشرعی. بل اگر میزان محل عادی باشد، انسان عادی که رفته حمام غسل کند، قطعا تا چپ را نشوید از حمام بیرون نمی آید. کدام را بگیریم؟ ارکرم اقول هازل بس یختست به شک فی وجود شی. قبلنم گفتیم حیث یکون تجاوز فیه ان محله فیقع الکلام ما هو المراد من المحل، و اما شک فی صحت شی بعد کونه موجودن، این بحث را لازم نداره. فتجاوز فیه ان نفس الشیء، از خودش که گذشته کافیه. حالا کدوم را انتخاب کنیم؟ و ظاهر من الوجوه الاربعه هو الوجه الاول، حیث ان المرکب من مخترعات الشارع فهو الذی یضع کل جزء فی محله فیکون المراد التجاوز عن المحل الذی قرره الشارع. همین که یا که میگم، نمیدونم عرض کردم الرحمن گفتم یا نه، تجاوز کردم. چرا؟ فعلا در محل آیه سومم، آیه دوم محلش گذشته. خب عرض کردم خدمتون که دیگه بقیه خیلی احتیاج به خواندن نداره. بحثی داریم، آقایان مطالعه کنید. اون این است که آیا مزی واجب است؟ بهش میگن عزیمت. یا مزی رخصت است، ممکنه برگردن. آیا برنگشتن عزیمت است؟ یعنی واجب است، میگن عزیمت. یا برنگشتن امر رخصت، شرع مقدس اجازه داده برنگردیم، میتونیم برگردیم. هل الرجوع و هل عدم الرجوع، هل المزی عزیمتون او المزی رخصتون. سؤال من این است که بیاره جوابه، چرا به واجب میگن عزیمت؟ چرا میگن حتمیت را میگن عزیمت؟ اگر بگیم مزی واجبه، میگن عزیمته. مزی واجب نیست، میگن رخصته. دومی روشن، چرا به چیزی که جنبه حتمی دارد چه بهش میگن عزیمت؟ چه تناسبی بین کلمه عزیمت و بین مزی واجب هست؟ جواب این سؤال ما را بیارید انشاءالله.